خواهران به عهده داره که یک اتاق بازی مجهزی داره، نمازگزاران با خیال راحت بچه ها رو به ما می‌سپارن و بعد از نماز کودکان دلبندشون رو تحویل میگیرن و یه آرامش خاطری برای مادران عزیزمون فراهم شده. از نظر بخش محتوایی هم این مهد در حال گسترش و توسعه است. با توجه به استقبالی که خانواده ها داشتن میخوان بچه ها تو همون یک ساعت و دو ساعتی که با پدر و مادر عزیزشون تشریف میارن برنامه های قرآنی، شعرهای آیینی و حتی بازی سرگرمی بیشتری توی اون مهد برشون داشته باشن. ما به این بخش خیلی اهمیت میدیم چون این بچه ها نسل‌های آینده و نمازگزاران آینده توی صحن نماز جمعه انشاءالله خواهند بود. بساط علاوه بر این که در روزهای جمعه وظیفه و رسالت اصلیش برگزاری نماز جمعه است، در کلیه برنامه های مذهبی و فرهنگی شهر و منطقه مون هم مشارکت داره. در عمل یادواره شهدا و محکب های پذیرایی که اینجا لازم با تاکید ویژه خدمتتون عرض کنم که فعالیت ستاد هم برادران هم خواهران عزیزم و در این موقع با از عید قربان شروع شده و تا عید قدیر هم ادامه داشته. الان هم به خصوص در دهه اول محرم به صورت فعال در 5 نقطه شهر و چند نقطه از روستاهامون ارائه خدمت میکردن. در بحث فرهنگی هم ستاد نماز جمعه یک همایش 2000 نفری با عنوان افاف و حجاب با همکاری ارگانهای مختلف برگزار کرد که از اساتید خوب رو دعوت کردیم که بیان بحث رو برای مردم تبیین کنن و با استقبال خوبی هم روبرو شدیم و در برنامه‌مون چند تا گروه سرود هم داشتیم که این گروه سرود ها همه بچه های خود شهر هستن که دوست دارم خیلی به اختصار این اسامی گروه هامون هم چون خیلی
خواهش میکنم بفهمید
شده
بله.
عرض کنم گروه ایوهر عزیز، گروه دختران زینبی، گروه فرهنگی مرآز و گروه شکلی که در حال فعالیت هم به مناسبت های مختلف در ایام حضور شادی اهل بیت هم نوت و ملودی تولید میشه هم ترانه سرایی توسط خود گروه انجام میشه و در سطح شهر و در مصفا برنامه اجرا میکنن. در بخش خواهران بازی ارتباط مستقیم با خادمیاران آستان قدس رضوی برقرار کردیم. هر هفته نونهالان که تشریف میارن اینجا یک سوره از قرآن رو میخونن و جایزه میگیرن تحت عنوان قرآن به خانه جایزه بدید. اگر هفته بعد سوره تکراری نباشه و اونو حفظ باشن و همینو ادامه بدن تبدیل به حفظ و دوز کنن جایزه ارزنده و نفیسی دریافت میکنن که اینجا هم شده یه پاسخ شلوغی برای بچه ها و یه جمع صمیمی برای اونا. بحث دیدار و خانواده شهدا و سرکشی به روستاها رو داریم توسط امام جمعه محترم که حالا اعضای ستادم چه خواهران چه برادران به تناسب با ایشون حضور پیدا میکنن و شرکت در نماز جماعت روستاها و اینکه حاج آقا به تازگی هم امام جماعت یکی از مساجدمون شدن به دلیل ارتباط بیشتر و مستقیم‌تر و بدون تشریفات با مردم که مشکلات مردم رو رسیدگی می‌کنن. مجدد در بحث افاق و حجاب با سرکشی و پاساژهای شهر با سرکشی معابر اصلیمون تو بحث افاق و حجاب همکاری با واحد خواهران ناحیه مقاومت بسیج القدیر داریم و چند برنامه آتی هم که به مختصر خدمتتون میدم.
کمتر از یک دقیقه خانم برای میفاصله فرصت داریم بفرمایید.
قرار از مشاور خانواده و مشاور حقوقی استفاده کنیم در بخش خانواده و مشاور تحصیلی توسط مشاوران خواهر، یعنی ستاد و نماز جمعه علاوه بر نماز اقامه نماز خواسته ها و نیازهای خواهرانمون رو چون بخش هم جوابگو هست و مورد آخرمون هم بازارچه کارآفرینی که الان به صورت تصدی برگزار میشه و ما در صدد این هستیم که بشه بازارچه‌مون به صورت هفتگی برای بانوان سرپرست خانواری که خودشون تولید و محصولاتی دارن
بله.
ارائه میکنن و در اختیار نمازگزاران قرار میدن.
بله. خیلی ممنونم از شما خانم رحیمی، مسئول واحد خواهران ستاد نماز جمعه لواسانات. براتون آرزوی توفیق دارم، انشالله که موفق باشید و با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگه.
يا الله يا الله يا الله يا الله
يا رحمن يا رحيم يا مستعان يا كريم.
شنوندگان گرامی، همراهان ارجمند رادیو تهران، همچنان با ادامه برنامه در ساحت حضور ویژه نماز جمعه تهران در خدمت شما هستیم. از لواسانات به مدد امواج رادیو و خطوط تلفن میریم به رودهن. عرض سلام و ادب دارم حضور جناب حجت الاسلام حسینی امام جمعه محترم رودهن. آقا حسینی سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و احترام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز و آرزوی تندرستی و موفقیت روز افزون برای همه شما عزیزان دارم.
بزرگوارید، خیلی ممنونم از شما، سلامت باشید. حاجی حسینی، نماز جمعه امروز رودهن به امامت حضرت عالی اقامه شد. برای ما و شنوندگان رادیو تهران بفرمید که در خطبای اول و دوم چه نکات و چه مباحثی رو برای نمازگزاران رودهنی مطرح کردید؟ آماده شدید؟
بله، الحمدلله ما امروز استقبال خوبی از نماز جمعه داشتیم. در خطبه های اول رویه ما این هست که بر سر سفره قرآن هستیم و معارف قرآن رو با موضوع سبک زندگی ایمانی و زیست مؤمنانه برای عزیزانمون تبیین میکنیم. بحث مورد در واقع اون آیه مورد بحث امروزمون که بهش پرداختیم آیه 15 سوره مبارکه فاطر بود که می‌فرماید یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید، که این آیه به همه انسان‌ها گوشزد می‌کنه که همه بلا استثناء در همه حال همه جا محتاج و نیازمند خدا هستند.
بله.
و هیچ کس روی این کره خاکی پیدا نمیشه که بی نیاز از خدا باشه. یکی از شاخصهای مهم سبک زندگی ایمانی و زیست مؤمنانه هم اینه که یک انسان مؤمن همیشه خود رو وابسته و محتاج خدا بدونه.
بله.
و این جمله انتم الفقراء الالله یه سخن مهم و پر ارزشیه که موقعیت ما در عرصه عالم هستی در برابر خدای هستی بخش رو روشن میکنه و حقیقتا اون بینیاز واقعی و کسی که قائم به ذات خودش در عالم هستی هست یکیه و اون هم خداست و همه انسانها بلکه همه موجودات سر تا پا نیاز و وابسته به اون وجود مستقل هستن که اگه لحظه ای ارتباطشون قطع بشه همه هیچ و پوچ هستن. اینکه خدا به ما گوشزد میکنه همه به اون محتاج هستیم، انتم الفقراء الالله، و خود ما هم بایستی خودمون رو محتاج و وابسته به او بدونیم، دو اثر تربیتی مهم و مثبت برامون به همراه داره. یکی این که انسان رو از مرکب غرور و خودخواهی و طغیان پیاده میکنه و همه ما هشدار میده که ما چیزی از خودمون نداریم، هرچه هست امانت خداست. اگه کسی جاه و مقامی داره، اگه مال و مکنت و منزلتی داره، اگه جمال و توان جسمی داره، همه و همه از آن خداست و نباید غره بشیم. اثر دیگرش اینه که بنده ها دست نیاز به درگاه غیر خدا دراز نکنن، طوق بندگی غیر خدا رو به گردن نگذارن و خودشون رو از تعلقات غیر خدایی در واقع آزاد بکنن. و این باور اگر در وجود ما شکل بگیره که خودمون رو محتاج خدا بدونیم و باور کنیم که بدون عنایت حضرتش نمیتونیم کاری رو از پیش ببریم، ریشه بسیاری از فضائل اخلاقی خواهد شد. باعث میشه که تواضع داشته باشیم، ظلم و ستم رو کنار بگذاریم، حرص و طمع و حسادت نداشته باشیم. در واقع این باور هم عامل پرورش فضیلت‌های اخلاقیه و هم عامل پیشگیری از بسیاری از زشتی‌ها و آلودگی‌های اخلاقی. و باور به وابستگی و نیاز ما به خدا و اینکه ما در برابر خدا هیچ هستیم در سیره و کلمات ائمه طاهرین سلام الله علیه مجمعین موج میزنه. از میان مناجات های پونزرگانه امام سجاد که معروف به مناجات خمسه عشر مؤمنین میخونن، شنوندگان عزیزمون آشنایی دارن، یه مناجاتی هست به نام مناجات مفتقرین، مناجات نیازمندا، و جملاتی از این مناجات پرمغز اینطوره که الهی فقری لا یغنیه الا عطفک و احسانک. خدایا او فقر و تهی دستی من رو جز مهر و احسان تو چیزی جبران نمی کنه.
بله.
و حاجتی لا یقضیها غیرک، حوائج من خواسته های من رو کسی غیر تو برآورده نمی کنه. یعنی امام سجاد با اون مرتبه‌ای که از کمال و فضیلت داره اینطوری خودش رو محتاج خدای تعالی می دونه. دیگه تکلیف ما هم مشخص هست. اگر بخوایم پیام این آیه شریفه رو در چند نکته گوش داد کنیم، یکیش اینه که نیاز ما به خدا ذاتی و دائمی هست و انسان ها در هیچ حالی از خدا بی نیاز نیست. پیام دیگرش اینه که باور به فقر ذاتی خودمون در برابر خدا انسان رو از غرور و تکبر حفظ میکنه و عامل پرورش فضائل اخلاقی میشه. و پیام دیگرش اینه که غنی واقعی مطلق و کامل تنها خداست. نقش واسطه ها، وسائل و علل رو ما قبول داریم، اما تمام اسباب و علل در تأثیرگذاری به خدای متعال محتاج هستن. خب در خطبه اول مبنای بحثمون این آیه شریفه بود و این نکاتی رو که عرض کردم، و نکات دیگری هم بود که حالا فرصت نیست به تحصیل و
فرصت کمست.
در خطبه دوم معمولا ما به تبیین و تحلیل چند تا نکته و مناسبت که مسائل روز جامعه یا مشکلات مبتلا به مردم هستن میپردازیم. خب یکی از نکاتی که ما عرض کردیم، یکی از چالش‌های مهم اقتصادی که جامعه ما در حال حاضر با اون روبرو هست و اون هم مسئله بیکاریه که برآوردها حکایت از این دارن که حدود 3 میلیون نفر از جمعیت فعال کشور ما بیکار هست.
بله.
خب با توجه به این مشکل ایجاد اشتغال و شکوفا کردن زمینه‌های کاری یکی از اولویت‌های مهم اقتصاد کشور و مسئولین اقتصادی کشور باید.
حاجی حسینی خیلی عذرخواهی می‌کنم از شما، ما حدود 2 دقیقه فرصت داریم. بفرمایید خواهش می‌کنم.
بله.
عرض کردم خدمت شما که حدود 2 دقیقه فرصت ما داریم.
بله بله.
در خدمت شما.
یکی از عوامل مهمی که در ایجاد اشتغال مؤثر هست، فعالسازی واحد‌های کوچک و متوسط تولیدی و اقتصادیه که صنایع کوچک و متوسط به عنوان یک منبع قابل اتکا برای اشتغال زایی نقش مؤثری در ایجاد اشتغال و کاهش فقر داره، و اگر این صنایع کوچک و متوسط حمایت بشه در بهبود و ارتقاء شاخصهای مهم اقتصادی مثل تولید، صادرات، ارزش افزوده، اشتغال و مولد بسیار تاثیرگذار هستند. خب این رو ما به این مناسبت مطرح کردیم که برخی از صنعتگران و تولید کننده های منطقه ما از موانعی که سر راه اونها هست گلایه‌مند هستند، و ما دیدیم با هماهنگی های درون دستگاهی قابل رفع، و پیشنهادمون به عزیزان مسئولمون هم این بود که اون ستاد در واقع رفع موانع تولید و تسهیل تولید کننده ها رو در بین صنعتگران و در کارگاه تولیدی برگزار کنن و به صرف جلسه و مصوبه هم اکتفا نکنن تا رفع کامل مشکل اونها پیگیر موضوع باشن. موضوع دیگری که مطرح شد، خب سالروز پیروزی حزب الله لبنان در جنگ 33 روزه رو پیش رو داریم که در واقع این روز روز عزت و سربلندی مسلمانان هست و یه نقطه عطفی در تاریخ اسلام و مقاومت اسلامی. خب میدونیم که موقعی که این جنگ شروع شد رژیم صهیونیستی ششمین ارتش بزرگ دنیا با بیش از 30,000 نظامی بود. ابتدای امر هم پیاله های رژیم صهیونیستی مثل آمریکا، انگلیس، فرانسه، برخی کشورهای عربی، برخی احزاب لبنان از پیروزی صحبت میکردن، کار حزب الله رو تمام شده میدونستن، اما در سایه قدرت ایمان و خودباوری و اراده قوی، مدد و نصرت الهی، فرماندهان شجاع و با تدبیر و حکیم حزب الله لبنان، رهبر حکیم و عزیز ما سردار دلها شهید سلیمانی، با درایت این عزیزان پیروزی به نفع حزب الله رقم خورد و یه نقطه عطفی در تاریخ مقاومت شکل گرفت.
بسیار سپاسگزارم از شما جوزف.
تبدیل به یک بازیگر شکست خورده و منفعل شد در این جریان.
ممنونم از شما جوزف حسینی. ای کاش که فرصت بیشتر بود ما میتونستیم باز هم صحبت شما رو بشنویم. من حیفم میاد با توجه به فرصت کمی هم که داریم به رودهن نپردازیم. آقا ما یک دقیقه فرصت داریم آقا حسینی، توی این یک دقیقه اگر بخواهید مهمترین ظرفیت و احیانا محدودیت رودهن که نیاز به در واقع رسیدگی عاجل داره، با توجه به فرصت کم من عرض این هست که از هر کدوم از این موارد، ظرفیت ها و محدودیت ها، هر کدوم یک مورد و ضروری ترینش رو بفرمایید. خواهش می‌کنم.
یه ظرفیتی که ما در رودهن داریم، رودهن شهر دانشگاهی هست.
بله.
با استفاده از ظرفیت دانشگاه و دانش دانشگاهیان میشه همون در واقع کارگاه‌های دانش بنیان، صنایع مولد و کوچک رو راه اندازی کرد، حمایت کرد و کمک شایانی بشه به بحث در واقع اشتغال جوان‌ها. یه مشکلی که ما در رودهن باش مواجه هستیم، یعنی در واقع مشکلات متعددی هست. یکی از عمده‌ترین مشکلات کمبود زیرساخت‌های درمانی هست که اینجا با توجه به اینکه مسیر تردد مسافران به سمت استان‌های شمالی هست و از اون طرف خودش هم جمعیت قابل توجهی داره، ولی به لحاظ زیرساخت‌های درمانی مردم عزیز ما در مضیقه هستند. ما یه درمانگاه دولتی با حداقل امکانات داریم که پاسخگوی این جمعیت نیست. انشالله که دولت مردان عزیز ما توجه داشته باشن که زیرساخت‌های درمانی با توجه به جمعیتی که رودهن داره یه فکری به حالش بشه.
آقا چقدر جمعیت داره رودهن؟
رودهن جمعیتی که در حال حاضر برآورد میکنن، خب برخیش جمعیت شناوری هست.
بله.
ولی 70-80 هزار تایی رو برآورد
جمعیت
میکنن
که به
آمار دانش آموزان و برحال ساکنینی که وجود دارن.
درست. خیلی ممنونم از شما جناب حجت الاسلام حسینی، ممجوب محترم رودهن. بهرمند شدیم از فرمایشات شما.
بنده ممنونم.
عذرخواهی میکنم باز بابت فرصت کمی که داشتیم.
و از شنوندگان عزیز که حوصله به خرج دادن، عرض ما رو شنیدن، ممنون و سپاسگزارم.
سلامت باشید، متشکرم و خدا نگهدارتون.
خدا حفظتون کنه. خدا اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد
و آل محمد. شنوندگان عزیز رادیو تهران، ساعت 13:50 است. همچنان با برنامه در ساحت حضور در خدمت شما هستیم و بخش پایانی این برنامه در این دقایق اختصاص داره به گفتگو با جناب حجت الاسلام محی‌الدینی، امام جمعه محترم مهریز در استان یزد. حاج آقا محی‌الدینی سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم. بندم عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت جناب آقای حیدری و همه شنوندگان محترم برنامه ساحت حضور.
سلامت باشید. خیلی ممنونم از شما. پیشاپیش هم عذرخواهی میکنم بابت ضیق وقت که در واقع در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی یک امر ثابتی است و ما عذرخواهیم به هر حال بابت ضیق وقت.
سلامت
باشید. آقا محی‌الدینی، بفرمایید نماز جمعه امروز مهریز به امامت حضرت عالی اقامه شد. برای ما و شنوندگان رادیو تهران در جای جای ایران اسلامی بفرمایید که چه نکاتی رو در خطبه اول و دوم مطرح کردید. آماده شنیدن هستید.
عرض خدمت شما که الحمدلله نماز جمعه شهرستان امروز با شکوه و حضور همیشگی مردم ولایت مدار و شهید پرور مهریز برگزار شد که در خطبه های اول مدتی هست که برنامه های قرآنی رو بنده دارم در خطبه ها.
بله.
که موضوع بحثم خطابات قرآن هست به اهل ایمان که 89 آیه شریفه قرآن با یا ایها الذین آمنو شروع می شود که تا امروز من 35 آیه از این آیات رو خدمت مردم عزیز و بزرگوار بازگو کردم و انشالله که مورد توجه هم قرار گرفته باشد. موضوع بحث امروز خطبه اول ما پیرامون آیه 45 سوره انفال هست بود که خداوند در این آیه شرف خطاب به اهل ایمان می‌فرماید: یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. که در این آیات به مؤمنین می‌فرماید که وقتی که با دشمن ملاقات می‌کنید و در مبارزات با دشمن برخورد می‌کنید، ثبات قدم داشته باشید و ذکر خدا را زیاد داشته باشید و یاد خدا را داشته باشید. یکی از موضوعاتی که در این آیه شریف مورد بحث قرار گرفت و بحث ثبات قدم هست که باعث می شود انسان سنگر رو حفظ بکند و ذکر خدا باعث می شود که جلوی خطرات رو بگیرد و این ذکر صلاح ما می شود. که این دو نکته در این آیه شریفه، یکی ثبات قدم و یکی ذکر خدا، یکی از اصحاب آقا و مولامون امیرالمؤمنین علی علیه السلام به امام مطلبی رو گفتن. امام فرمودن انشاءالله خداوند تو رو در دنیا و آخرت ثابت قدم بگذارد. در یکی از دعاها در بعضی از زیارتها هم داریم که مناسب این ایام هم هست، ما در زیارت عاشورا به این نکته اشاره میکنیم: و ثبت لی قدم صدق اندکم الحسین و اصحاب الحسین. خدای ما رو در این مسیر، در مسیر قرآن، در مسیر اهل بیت و یاران اهل بیت ثابت قدم بدار. این موردی که اشاره شد و خیلی هم روی این تأکید شده است به این دعای غریق، که دعای معروفی هست که در آخرالزمان فرمودن که زیاد بخونید. در یکی از توصیه های مقام معظم رهبری هم است که ایشون توصیه فرمودن در یکی از درس های اخلاقشون که این دعا رو زیاد بخوانید و یاد کنید، این دعای یا الله و یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علا دینک. فرمودن ثبات قدم یعنی شبهات در دین نتواند انسان رو از پای در بیاورد.
بله.
آیه در قرآن هست که می‌فرماید افراد پاکیزه، حالا منظور از افراد پاکیزه اون کسانی که در دینشون، در دینداریشون پاکیزه هستن، می‌فرماید اینها باورهای محکمی دارن. مخصوصا امروز شبهات زیادی که مطرح میشه باید خیلی مواظب باشیم خدای نکه لفظشی در ما ایجاد نشود، اون ثبات قدم و اون استواری رو در دین داشته باشیم که در یاران اهل بیت، در خود وجود خود اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و در یاران حضرت ابا عبدالله الحسین این ثبوت قدم موج میزد که به مناسبت ایام اشاره داشتم به اون رجزی که آقا قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام در صحرای کربلا بیان کردن: والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی. یعنی استواری در دین، یعنی ثبات قدم. موضوع دیگری که در این آیه اشاره شد بحث ذکر خدا هست که امام صادق علیه السلام فرمودن برای هر چیزی حدی خداوند گذاشته است مگر برای ذکر. بعضی عبادت ها رو عدد مطرح شده است، این کار رو انجام دیم با این عدد، اما ذکر خودش رو حدی براش نمی فرماد. بسیار خدا را یاد کنید، واذکروا الله کثیرا لعلکم تفلحون. مراد از ذکر تنها ذکر زبانی نیست. خب خیلی خوب است که انسان ها، مؤمنین، مردم مشغول به ذکر باشند در وقتهایی که یه فرصتی دارن، جایی که بالاخره باید ساعت ها گاهی وقتا معطل بشن در یه برنامه ای، انسان زبانش مشغول به ذکر خدا، خودش رو معطر کنه با یاد خدا. خب این یک مصداق ذکر هست. اشاره کردم به بلکه ذکر توجه درونی و یاد لطف ها و امداد ها و وعده ها الهی هست، یاد عظمت و فرمان اوست. و به این روایت اشاره شد که امام صادق علیه السلام فرمودن از امور مهمی که خداوند بر بندگان لازم دانسته است بسیار یاد نمودن خدا هست. یعنی چه؟ یعنی فرمودن این که انگام مواجهه با حلال ها و حرام ها اگر اطاعت الهی باشد به اون عمل کند، اگر خدایی نکرده معصیت خدا است اون رو ترک کند. که این مبحث در خطبه اول خدمت مردم عزیز و بزرگوارمون مطرح شد که انشاءالله خدا توفیق عملش رو به همگان انشاءالله عنایت بفرمایید.
حاج آقا محی‌الدینی، من خیلی عذرخواهی میکنم کلمتون رو قطع کردم، ما یک دقیقه و 30 ثانیه فرصت داریم. عذرخواهی میکنم. بفرمایید.
در خطبه دوم، خب بنده دعوام اینه که در خطبه دوم خطبه رو با حدیث و روایتی از اهل بیت آغاز میکنم که خطبه و کلام و نورانی بشه به نور اهل بیت و ولایت.
بله.
با توجه این که من جا داره که تسلیت درس کنم در آستانه شهادت امام زین العابدین علیه السلام فردا 25 ماه محرم هست، این روز عزا و مصیبت را، اشاره‌ای به روایتی از امام سجاد علیه السلام شد که امام در پیرامون تقوا به خطاب به فرزندان آدم می‌فرمایند یبن آدم انک میت و مبعوث و موقوف بین یدی الله، ای فرزندان آدم بدانید که از دنیا می‌روید و برانگیخته میشید و در برابر خداوند باید پاسخگو باشید.
بله.
یکی از مراحلی که ما را آماده برای مرگ، آماده به پاسخگویی می‌کند، تقوای الهی هست که توصیه شد اولا به خودم و به مردم عزیز که تقوا و این هشدار امام سجاد رو جدی بگیریم. در رابطه با زندگی امام سجاد بحثی مطرح شد که امام 34 سال بعد از شهادت پدر بزرگوارشون زندگی کردن در این دنیا و جامعه رو سوق دادن به سمت اخلاق و کرامت و بزرگی و تبیین کردن قیام حضرت ابوعبدالله حسین علیه السلام در قالب دعا که دعاهای امام رو اشاره کردم، دعای مکارم الاخلاق و صحیفه سجادیه رو بهش اشاره ای شد. سال روز بازگشت آزادگان غیور به میهن اسلامی که به تعبیر مقام معظم این بزرگواران الماسهای درخشان جمهوری اسلامی ایران هستند که با صراحت و شجاعت در برابر زورگویان و گردنکشان ایستادن. به روز صنایع
محی‌الدینی خیلی عذرخواهی میکنم، با توجه به فرصت کم، من بازم بابت اینکه کلام شما رو قطع کردم عذرخواهی میکنم، فرصت بسیار محدوده. اگر بخواید در این 30 ثانیه باقی مانده مهمترین محدودیت در مهریز رو که نیاز به رسیدگی عاجل داره توسط مسئولین امر بهش اشاره بکنید، تو 30 ثانیه به چه نکته اشاره
میکنید؟ شهرستان مهریز در جنوب استان دارالعباده یزد واقعش 30 کیلومتری استان دارای 313 شهید سرافراز است که من یاد کنم از شهدای مهریز.
روحشون قرین
عرض به خدمت شما، یکی از شهرستانهای خوب باغ شهر استان یزد هست، اما در کنار او صنایع زیادی الان مشغول فعالیت هستند. من خواهشی دارم از صنایع و کارخانجات به تعهدات اجتماعیشون بیشتر عمل شود. انجام میدن اما بیشتر، که ما گاهی وقتا معضلات اجتماعی بعضی از خدای نکرده ناهنجاری ها به خاطر مهاجرت های مهاجر پذیری که ما داریم، اینو من خواهش کنم از مسئولین که به این یه توجه ویژه تری داشته باشن. و یکی از دغدغه های مردم تعریض جاده یزد و مهریز، جاده ترانزیتی هست که بسیار مهمه. و برای تعریض این جاده یکی از درخواست های مردم ولایت مدار و شهید سرور.
خیلی ممنونم از شما حاج آقا محی‌الدین عزیز، ممنونم از شما امام جمعه محترم.
بنده هم از شما عزیز و بزرگوار جناب حیدری و همه دستاندرکاران تشکر میکنم از اینکه وقتی به ما دادید که مهریز استان یزد معرفی بشه و همچنین